بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه هفتادم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. این سه جلسه آخر سال رو که خدمت عزیزان هستیم تا روز دوشنبه انشاءالله، این آیه شریفه رو یه بحثی در موردش داشته باشیم و این آیه رو به اتمام برسونیم تا اون برسان انشاءالله بتونیم سوره مبارکه حجرات رو تا قبل ماه مبارک رمضان انشاءالله تمام کنیم. و نکته‌ای که هست، سه تا واژه اول بحث، سه تا واژه آخر بحث باید تو این آیه حل میشه. سه تا واژه اول واژه های حب، زینت و کراهت. سه تا واژه آخر واژه های کفر، فسوق و عصیان. این واژه ها واژه های کلیدی است و روانشناسی آیه هم روانشناسی فوق‌العاده است. خب مباحث فطرت رو با هم دیگه مفصل 12 جلسه بحث کردیم. با اون مبانی که در بحث فطرت عرض شد خیلی از نکات این آیه روشن میشه. در مورد حب، معنای حب اینه که یه کسی یه چیزی رو خیلی بهش میل شدید داشته باشه و در مسیر رسیدن به او موانع رو کنار بزنه، کشش شدیدی نسبت به چیزی داشته باشه. خدای متعال فرماید ما شما رو جوری آفریدیم، شما نسبت به ایمان این شکلی هستید، حبب الیکم الایمان، شما یک کشش خاصی نسبت به ایمان دارید، باطن شما، فطرت شما موانع رسیدن به ایمان رو پس میزنه، ایمان رو میخواد، ایمان رو دوست داره. البته اینی که باطن همه ایمان رو میخواد یه چیزه، اینی که باطن همه ایمان رو داشته باشه چیز دیگه است. این دومی رو خدا قبول نداره ها. اواخر همین سوره میفرماید که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. نکته خیلی قشنگی است، میگه دل شما ایمان رو میخواد ولی تک و توکن که این ایمان به دلشون راه پیدا کرده باشه. فطرتن باطنن همه آدم ها ایمان رو دوست دارن ولی چند نفر اینو فعالش میکنن؟ تک و توک. ما آمن معه الا قلیل، کمن آدمایی که ایمان میارن، مؤمنین کمن، همیشه تو اقلیتن. برای اینکه این موانع رو باید پس بزنه، از سطح ظاهری و سطح اولیه زندگی خارج بشه. آدمایی هم که بخوان از این فضا خارج بشن کمن. آدما معمولا تو سطح هن، تو هم لایه‌های روین میمونن. آدما معمولا بهشون جهت داده میشه، یه کسی میاد به اینا جهت میده، به فکرشون، به دلشون. کمن کسایی که خودشون مدیریت خودشون رو دست بگیرن. اصلا تقوی یعنی همین دیگه، مدیریت خودت دست خودت باشه، مدیریت خودت رو دست کسی دیگه نده، استعدادهاتو خودت فعال کن، نذار دیگران فعال کنن اونجوری که میخوان. بحث حکومت، بحث رسانه، اهمیتش از اینجا فهمیده میشه. اینا آدمو تربیت میکنن، یکی حکومت، یکی رسانه، یکی هم آموزش و پرورش. این ستا رکنه در تربیت انسان ها. اینا جهت میدن به آدم ها. آدم ها ایمان رو دوست دارن، نه تنها دوست دارن، براشون زیباست. اصلا ایمان زیبایی داره، ایمان قشنگه. الان رفقای متعددشون از راهیان نور برگشتن، چشم ما هم روشن که حالا این عزیزان رو میبینیم. آقا این مناطق راهیان نور زیباییش به چیه؟ واقعا زیباست، اینو قبول دارید؟ هر کسی با هر سلیقه که میره میگه. خب این یادمان شلمچه مثلا چه زیبایی داره که فلان پروفسور فرانسوی میاد اونجا به گریه میفته، به خاک میفته، میگه این زمین منو گرفت. چیه؟ یه تیه بیابونه دیگه. شما بیابونای پشت دانشگاه رو برید یه یادمان بسازید، بردید مردم ببرید اونجا، کسی میاد، اصلا جذابیت داره، اصلا شیرینه، ارتباط برقرار میشه. هر بیابونی رو مگه 4 تا تیر و تخته درست کردیم جذابیت پیدا میشه، آدمو میان. این یه چیز دیگه است، طلایه چیز دیگه است، دوکوه یه چیز دیگه است. این همه ساختمون، دوکوه خیلی ساختمونای ویژه‌ای داره، تو همون استان لرستان که شهر دوکوه اونجاست، چقدر ما ساختمون قشنگ، خونه‌های سازمانی، مناطق زیبا. شما لرستان بودی که از زیباترین استان‌های ماست، ولی دوکوه یه چیز دیگه است. چرا اینجوریه؟ البته برای شما یه چیز دیگه است، اینو قبول دارم. یه دم میان مسخره میکنن، میخندن. و آدمی که یه کشش باطنی سالمی داره، هنوز دست نخورده است، این برایش زیباست. این شهدا برای اینا زیبان. آقا این چهره ها مثلا چه زیبایی داره؟ حاج عبدالحسین برونسی مثلا چه زیبایی داره چهرهش؟ این چهره ها مگه چقدر زیباست؟ جذابیت مگه داره چهره ها؟ یه پیرمرد، یه جوانه، هیچ ویژگی خاص چهره مثلا شهید محسن حجاجی، مثلا این چهره چه ویژگی خاصی در چهره اوست، در میمیک صورت اوست؟ چرا اینا جذابه؟ الان من شهید حجاجی رو خبر دارم، مزار ایشون رو میگن که صف وای میسن مردم در نجف آباد، یه صف طولانی داره، همیشه هم صف، برای اینکه برن یه لحظه دست به مزار ایشون بزنن. خب چیه؟ یه جوانی که اهل یه روستاست، بعد میاد و صحنه شهادتش هم به ظاهر صحنه شهادت فوق‌العاده‌ای که نیست، رو دستبسته گرفتن بردن سرستن شد و کرد. ولی این جذاب، زیباست، باطن شما لذت می‌بره از دیدن این صحنه، از دیدن این ایمان، این باور، این خیلی زیباست. آدم مست میشه وقتی نگاه میکنه او زیر دست داعشیه، پلک رو هم نمیزنه، با جذبه داره انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینو در اون میبینه، اینو اون مؤمنه. این حسی که من مؤمنم و بالاترم و قویترم، به این نقطه وصلم که اون نقطه من قدرت داده، این آدم میبینه لذت میبره. چرا امام خمینی جذابه؟ چرا مرحوم آیت الله العظما بهجت جذابه؟ ما نماز آقای بهجت میرفتیم، یکی از دوستان شوخی میکرد، میگفت این جوونا، حالا یه وقت یادم یکی از این بازیکنهای معروف اومده و دنبال آقای بهجت میدوید، اومده صف اول نماز جماعت بسه، همه میخواستن با عکس یادگاری بگیرن، امضا بگیرن، الان از مربیهای معروفه تیمشون، موقع سحر شده بود و نمیش گفتم برو با آقای بهجت بگو سحر تیمتو برطرف کن، آقای بهجت نمیش گفتم صلوات زیاد بفرست درست میشه. اومده بود اونجا، ملت همه به اون نگاه میکرد، اون دنبال آقای بهجت میدوید، میدیدیم ما، میدیدیم بازیکن ها و بازیگر ها اینا بعضن میومدن، مردم برای این صفحه اول جا باز میکردن و میومدن، حالا همه بایستن به این آقا نگاه کن، خوش بایستده ما تا آقای بهجت. یکی رفقا شوخی میکرد، میگفت بابا این سن و سال، سن و سالی که باید دنبال دخترای مردم بدوئن، این سن و سال کراشه. چیه اینا را افتادن دنبال آقای بهجت؟ جوان 20 ساله وایساده زار میزنه دنبال ماشین آقای بهجت، میدوه گریه میکنه. چه جذابیتی داره یه پیرمرد قد خمیده 90 خورده ای ساله؟ کششش چیه؟ زینه فی قلوبکم، ایمان زیباست، مؤمن زیباست، جذاب برای آدم. از اون طرف کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا کراهت ایجاد کرده در دل شما نسبت به کفر و فسوق و عصیان. کراهت چیه؟ اون حالتی که یک کسی نسبت به یک کاری پذیرش نداره، اینو بهش میگن کراهت. شطوری که هرچی میزنن راه نمیره، اینو میگن شطور کاره، این کراهت داره. حالتی که یک کسی نسبت به یک چیزی تمایل نداره، این بهش میگن کراهت. جالب آقا جان، الان ما تو طب اولیه‌مون نگاه میکنیم، ما نسبت به کفر علاقه داریم یا نداریم؟ خدا میفهمد که ندارید، ولی ما ببینیم داریم، اینو باید چیکارش کنیم؟ یه مزه‌ای میده، قبول دارید؟ کفر یه مزه‌ای توشه، اصلا آدم کافر میبینه دلش میره. زندگی کافرانه یه جذابیتایی داره، یه مزه‌هایی داره، یه لذتایی داره. این معلوم شه که مذاق و مزاج و ذائقه ما رو عوض کرده. کی عوض کرده؟ آدم اگه به طبع اولیه باشه اینجور نیست که کفر رو دوست داشته باشه. من دو سه تا آیه براتون بخونم، این دو سه تا آیه محصول دو سه ساعت کار پژوهشیه فقط برای بحث امروزمون. من یک دور رفتم بحث کفر رو در قرآن از اول تا آخر بررسی کردم، هلوش 500 تا آیه قرآن بود. از این 500 تا آیه براتون تقریبا 20 تا آیه رو گلچین کردم، از این 20 تا آیه میخوام 4-5 شش رو بخونم تو این فرصت کم امروزمون. فردا در مورد فسوق بحث صحبت کنیم، پس فردا در مورد عصیان. این سه روز آخرمون دیگه مثل این بانک‌ها دیگه، سه روز آخر همینجوری میافتن به کار کردن که بالاخره کارو تموم کنن. ما همینجوری شده، بحثمون باید به این نقطه برسه. در مورد کفر قرآن خیلی قشنگ میفهمن آقا اونی که کافر میشه، اولا خدا نسبت به کفار خیلی تند و تیزه، میدونید خدا نسبت به کفار خیلی تنده، اصلا میگه مؤمن کسی که اشداء علی الکفار باشه و نسبت به کافر شدید باشه، جاهد الکفار و المنافق و تند باشی، وغلظ علیهم و یجدوا فیکم غلظه، باید در تو تندی ببینه کافر، وقتی با تو مواجه شد ببینه با تو سنمی نداره. خیلی جالبه، ما در مورد ارتباط گیری قبلا مفصل صحبت کردیم، باید جذب کرد، باید ارتباط گیره، ولی باید بفهمه رو مبنای کفری که داره اونجا نقطه نیست که ما هم سازش داشته باشیم بتونیم ارتباط برقرار کنیم، اگه هست چیزای دیگه است، منطق و برهان و استدلال و سر اونا میشینیم نوکر هم دیگه هم هست، ولی اینجا محدوده کفر محدوده نیست که اون فکر کنه بتونه منو جذب کنه به این حریم راه بده، این ورود ممنوعه، این خط قرمز منه. کفر یه چیزیه که خدا نسبت بهش خیلی خط کشی و سفت برخورد کرد. بعد چند تا آیه در قرآن داریم، یکیش اینه، میفهمید که کفار مشکلشون اینه که زندگیشون تو سطحی ترین لایه است. ما در نگاه ما کفار خیلی جالبه، اصلا نگاه قرآن شما ببینید، ما وقتی کفار ببینیم از پایین به بالا نگاه میکنیم، درسته؟ یه سبک زندگی ویژه، یه مردمان ویژه، یه آدمای خاص، وای که چقدر اینا از زندگی لذت میبرن. خدا وقتی نگاه میکنه میگه یه مش آدمی که تو پایین ترین سطح زندگی مونده. بذاری من توصیف قرآن نمونه کفار برای شما بخونم، اینا تو فرهنگ ما نیست دیگه. دو جمله کفر بگم خودم الان کافر بشم، دو جمله کفر بگم اشکال نداره؟ خیلی حرف مهم و خطرناکی میخوام بزنم، حالا چون خلوته اشکال نداره، یه 4-5 دقیقه هم وقتمونو اضافه کنید، کلاس که نداره امروز، این 5 دقیقه آره وقته، حالا این 2-3 روز رو اضافه تر یکم وقتتون بگیریم. نکته عجیب میگه آقا ما میریم خارج، این بدحجابی ها آرایش های غلیظی که تو ایران میبینیم اونجا نمیبینیم. چرا به نظر روی این فکر کردین تا حالا؟ کسی روی این فکر کرده؟ میگه ما عقده ای هستیم. نکته جالب، میگه آزاد بذارید اینجور نمیشه، آزاد بذارید بدتر میشه، تجربه نشون داده شهرهایی که آزادی بیشتره بدتره. مشکل چیه؟ به کجا برمیگرده؟ میگه آقا خیلی عذر میخوام، این دیگه چیزیه که سکه عباسی هست همه شنیدید، میگه ما وقتی میریم تو اروپا و آمریکا و اینا اون آرایش غلیظی که تو خیابونای تهران و مشهد میبینیم، وقتی اونجا میبینیم میگن اینا چیکارن؟ دیگه بماند چیکارن؟ اینا این کارن. میگه این که آرایش روتین تو ایرانه. یکی رفقا به من آمار داد، میگفتش که مستند ساخته بود، میگم من مستند ساختم در مورد لوازم آرایشی در ایران، طبق بررسی های من ماه محرم و صفر بیشترین فروش، مخصوصا دهه اول محرم بیشترین فروش لوازم آرایشی در ایران، بخاطر همین دستایی که میبرم میان تو خیابون، اون طرف بقیه روزه 4 ساعت تو خیابونه، بقیه روزه این دهه اول محرم 10 ساعت تو خیابونه، خیلی مصرفش میره بالا. برایش این اتفاق میفته. چقدر این حرف، ما به این حرفا نیاز داریم، نه چون من دارم میگم، چون مهمه. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که به جوان اروپایی و آمریکایی گفتن تو ابرقدرت دنیایی، هیچ نیازی نمیبینه که با خدا رای خودشو نشون بده. این میدونید فرهنگ بشه، قبول دارید باید فرهنگ بشه. من تو بهترین دانشگاه تهران که میرم، دانشگاه شریف میرم، امیرکبیر میرم، جای دیگه میرم، ببینم بچه های درس خونه زبر و زرنگ، دخترای درس خونه زبر و زرنگ اصلا آرایش های فوق العاده و آنچنانی ندارن. چرا؟ دختری که از این سلبریتی های معروف که همه میشناسید، خیلی معروف، پدرش اگه بخوایم 10 تا بازیگر معروف تو ایران بگیم یکیش پدر ایشون، چند وقت پیش معروف شد دیگه، یه عکسی بین این دختر، خیلی کسی ندیده بود، رسانه‌ای نشده بود، یه عکسی از این دختر با پدرش منتشر شد، بعد همه دیدن چهره معمولی، نه یک ذره آرایش، نه یک عمل جراحی، نه بوتاکسی، نه پروتزی، چقدر درش توییت کرده بودن بابا تو که بابا پول داره برو یه عمل جراحی انجام بده، چرا این نمیره عمل جراحی انجام بده؟ این من که تو چشمه، نیازی نداره تو چشم باشه، این انقدر محاسن کمالات دیگه داره، نیازی نداره با این خودشو نشون بده، این فقط بفهمن دختر فلانیه. اصلا یه بار برید با این مشاهیر بیرون برید، من چون خب نسبت نزدیک دارم باهاشون، دارم بهتون میگم با اینا زندگی کرده، بیرون که میخواد بره اینا که آفتابی میزنه، میگه تو که دنبال این همه بشناسم، میگه نه بابا نشناسم، ما رو نمیذارن کار انجام بدیم، میخوام بریم خرید کنیم نونوایی بریم جایی بریم. به یکی از این بازیگرا اقوام درجه یکی توی بهشت زهرای تهران، او اومد خورما پخش کنه برای عزیزی که از دست داده بودیم، رفت عینک دودی زده بود و رفته و پخش میکرد، بعد ملت نگاه میکنید لو دهنش آشناست، سری برمیگشت، کسی نفهمه، نمیشه زندگی کرد. دنبال این که اصلا خودی نشون نده، تا یه جایی آدم خودشو نشون میده، از یه جایی به بعد دیگه اصلا دنبال این که خودشو نشون نده. چرا؟ چون آدمی که یه چیزی داره نیازی نداره خودشو نشون بده. اینا رو قبول دارید این حرفا رو؟ اصلا آدمی که یه چیز داره مخفی میکنه، معروفه بین علما، میگه اون که سکوت میکنه و همیشه نعل وارو نمیزنه این جیبش پره، اونی که بالا منبر میشینه شروع میکنه همجور عرفان ریختن و عرفان دود کردن، این معلوم چیزی نداره، اون که چیزی نمیگه برو نمیاره سر صدایی نداره، این معلوم جیبش پره، همیشه سر و صدا و خیلی عذر میخوام واژه دقیق علمیش هارت و پورت، هارت و پورت معلوم کسیه که جیبش خالیه، اولا جای قرارتی خدا حفظش کنم، میگم این سکه هاست که تو جیب صدا میده، اسکناس این سر صدا نداره، ده تا تراوه تو جیبت باشه صدا نمیده، دو تا سکه باشه هم تق و توخ صدا میکنه. ما اگر این حس ابرقدرتی به همون دست بده خیلی از مشکلات فرهنگیمون حل میشه. حس ابرقدرتی هم با این انتم الاعلونه، خدا به ما گفته شما ابرقدرت عالمید. خیلی حرف مهمه. بعد خدا این نگاه نسبت به کفار اگه تو زندگی ما جا بیفته، من یه آیه از سوره زخرف براتون بخونم، وای که من چقدر این آیه رو دوست دارم، خیلی آیه، یه جا بالا منبر خوندم بعد جلسه جوان مگه شو حاجا تو رو خدا این آیه قرآن بود، گفتم آره، گفتم نه جون من راستش رو بخونم، والا آیه قرآنه. قرآن تو اول سوره زخرف میفرماید که من خیلی دوست داشتم به همه مردم، به اینایی که کافرن، لمن یکفر، به اینایی که کافرن اینقدر از مال دنیا بدم که اینا لبیوتهم سقفن من فضه، اینا خونه هاشون وقتی میخوان بسازن از طلا و نقره بسازن، پشت بوما رو با طلا ایزوگام کنن، اینقدر به کفار از مال دنیا بدم نردبون تا پشت بومشون با نقره بسازه، دوست داشتم به کفار اینا رو بدم، ولی ولولا ان یکون الناس امتا واحده، یه چیز ترسم همه برن کافر بشن، برای همین ندادم. الان پیام این آیه، پیام اخلاقی این آیه رو دریا فرمودید؟ خیلی جالبه، میگه ببین اینا انقدر این سطح زندگی پیش من هیچه، دوست دارم هرچی هست مال کفار بشه. خدا یعنی تو دوست نداری ما پیشرفت کنیم؟ بابا بفهم دارم با حرف میزنم، خدا میگه حرف خدا من نمیگه، یه من دارم یه چیز دیگه بهت میگم، دارم میگم این سطح از زندگی سطحی ترین لایه از زندگیه. یا آیه دیگه توضیحشو میده، سوره مبارکه، بگیم اشکال نداره، سوره مبارکه محمد، الله صلی الله علیه و آله، آیه 12، والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، جانم به این آیه فهمان، کفار بهرمندیشون از زندگی، نهایت بهرمندیشون از زندگی، نهایت بهرمندی انعامه، گاو و گوسفند و شتر و اینا. من تو دسته بندی موجودات اینا رو تو اون لایه تعریف کردم، تو اون دسته به حساب کردم، البته زندگی هاشون خیلی خوشه، زندگی موجودات، من جو دمونده این موجودات شریف بارها با هم دیگه صحبت کردیم، برید یه بار بررسی کنید، من رفتم بین گاوها زندگی کردم برای که ببینم، خیلی لذت میبرن از زندگی، اصلا آقا لب دره داره راه میره پایین رو نگاه میکنه 500 متر دره است، این جنگل های شمال، من رفتم بین اینا زندگی کردم، اون لبه داره میدونم شده تو اصلا این خیالش این پاش بوجه سو بخواه رفتی چی؟ علف رو بزن چی؟ لذت تو ببر، ببین چی مزده، این تر و تازه بارون زده، هوا مهر، اصلا هیچ قصه ای نداره بنده خدا، این پرچی بیفتی ببرن سرتو ببرن، اصلا گیره حرفا نیست، زندگیشو میکنه خیلی راحت، نه استرس، نه اینا دکتر میرن، نه قرص میخورن، نه شبا بیخوابی دارن، راحت شیرشو میده، علفشو میخوره، دور هم زندگی میکنن راحت. یکیس به من میگه من به این حیوانا حسودیم میشه، خیلی برام جالب. من موندم با این چی بگم الان؟ میگه آقا من گربه میبینم حسودیم میشه، میگم خدایا چرا من نمیتونم مثل این راحت زندگی کنم؟ این دقیقاً نگاهی که خدا داره میده، میگه زندگی کفار اگه برای جزاها به این دلیله، چون تو سطح حیوانی داره زندگی میکنه، خیلی از مشکلات رو نداره، خیلی دغدغه ها رو نداره، خیلی از استرس ها رو نداره. آقا ما یه وقتی صحبت میکردیم یه جایی، اصلا یه سری استرس ها لازمه، آدم بدون استرس آدم نیست، فقط استرسش باید سطحش بالا باشه. خود قرآن میفرماید بابا مؤمن آدمی که وجلون استرس داره، مؤمن باید استرس داشته باشه. حاجه به ما گفتن فقط باید آرامش داشته باشه، ما اشتباه گفتن. مؤمن نسبت به یه سری چیزا آرامش داره، نسبت به یه سری چیزا استرس داره. کافر دقیقاً برعکسه. کافر اونایی که مؤمن نسبت بهش استرس داره، نسبت به اونا آرامش داره. بعد نسبت به اونایی که مؤمن آرامش داره، او استرس داره. دقیقاً برعکسش اینه. بعد اون آرامش جذابه، میگه ببین چقدر راحت داره زندگی میکنه، قصه چی نداره. خب داشته باشه انسان، باید سطح قصه سطح بالا داشته باشه، وجل داشته باشه، خوف داشته باشه. این از این آیه. اون دو تا آیه دیگه هم بخونم عرض من تمام. حالا چه اتفاقی سر کفار در اومده که اینا اینجور شدن؟ قرآن که میفهمن کره الیکم الکفر، ما کفر رو برای شما یه کاری کردیم که بیزار باشید. چرا کفار اگر راحت دارن تو کفر زندگی میکنن با آرامش؟ دو تا بلا سرشون اومده، یه حب یه زینت. مهندسی این دوتاست دیگه. ما اول حب و زینتمون نسبت به ایمانه، شیطان و نفس و اینا میاد بازی که در میاره، محبت ما رو جابجا میکنه، زینت هم جابجا میکنه. این دوتا آیه رو بخونم عرض من تمام. یکی مهندسی حب، سوره مبارکه نحل آیه 107، ذالک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چه اتفاقی میفته که اونی که ایمان رو دوست داره کافر میشه، اون وقت از کافر بودن خودش هم لذت میبره، اون محبت جابجا میشه، به سطحی ترین لایه زندگی راضی میشه، به کمترین لذت های زندگی راضی میشه. یه مستندی من تازگی میدیدم، به نظرم هالیوود ساخته بود، مستند مثلا حالا باشه 40-50 دقیقه بود، خیلی برام جالب بود. اصلا من انقدر از این مستندها خوشم میاد. مستند ساخته بود که چرا، حالا راحت با هم صحبت بکنیم، چرا بالاترین لذت تو زندگی لذت چی بگم، دنبال واژه جایگزین میگردم، لذت آمیزشه. واژه از رکاکت در بیاد، واژه آمیزش. چرا بالاترین لذت تو زندگی آمیزش؟ خیلی من جالب بودم چی میخواد بگه، استدلال چی. بعد دیدم رفتن رو 70 تا موجود زنده بررسی کرده، از ملخ و چه میدونم سنجاق و سنجاق چیه؟ چی بود؟ یه چیزی که بود سنجاقک، بله سنجاق، سنجاقک و ببر و پلنگ و میگه ما تو اینا بررسی کردیم، اینا بالاترین چیزی که تو زندگی لذت میبرن آمیزشه. بعد دیدیم روش های تولید مثل مباشرتی و غیر مباشرتی تو بعضی از موجودات و حشرات و اینا دارن دیگه هر مدلشو. بعد رفتیم بررسی کردیم، گذاشتیم تو تولید مثل غیر مباشرتی، دیدیم اینا مثلا عمرشون اومده پایین، کارایی اومده پایین، اون نسلی هم که تولید کردن سطحش اومده پایین. بردیم توی آمیزشی، دیدیم که این سطح رفته بالا، عمر اینا بهتر شده، حالشون بهتر شده، خیلی همه چی خوب شده. نتیجه گیری اخلاقیش اینه که برای آدما خیلی مهمه. استدلالش کش منو، اصلا باورش نمیاد تو فرق میکنی با بقیه حیوانا. میگه بابا ما با بزرگیم که میمون بوده دیگه، شوخی کنه شوخی نکن ماما، یه حرفا رو یه خورده پیشرفت کرد. اصلا باورش نمیاد بابا تو انسانی، یه جای دیگه بندی، به همین لایه روی، به همین لذت ها. یکی از ما توییت کرده بود، تازگی جوانی نوشته بود، هر کی این ریپلای کنه این توییت منو، به قول بچه های توییتر ریپ بزنه، اینو ریپ کنید، هدف زندگیتونو بگید، هدف من که از زندگی آمیزش جنسیه، شما بزنید ریپ بزنید. خیلی جالب، اصلا قبول نداره بالاتر از این لذتی هست. این آدم میاره تو پایین ترین سطح از زندگی. پس این حبه، تو مرحله حب به همین چیزا خوشش میاد، لذت میبره از اینا، جذاب براش. یه مرتبه دیگه زینتش، اینم بخونم عرض ما تمام، آیه 212 سوره مرکه بقره، زین للذین کفروا الحیات الدنیا. اونجا دنیا رو، حیات دنیا، حیات دنیا خیلی واژه قشنگی، یعنی سطحی ترین لایه زندگی. حیات دنیا یعنی این سطحی ترین لایه زندگی. یکی سطحی ترین لایه زندگی رو دوست داره، یکی دیگه این که براش جذابه، زیباست، خیلی قشنگه. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این دو تا اتفاقی که سرش میفته. پس اصل کار چیه؟ مدیریت محبت و زینت تو تربیت. مهمترین کار اینه که ما محبت هامون رو کنترل کنیم، برای اینکه آسیب نبینیم. تو یه جامعه مهمترین چیز چیه؟ اینم عرض من. ما وقتی عیار دینداری مردم رو میسنجیم که مردم دیندارتر شدن یا دینشون ضعیف شده، چه مؤلفه هایی رو بهش دقت میکنیم؟ این براتون حالا سوال شده؟ من اینو بحث کردم با خیلیا. میگه آقا قبل انقلاب دینداری مردم خیلی بهتر بود. خیلی خوب، بسم الله بگونم چرا؟ وضع حجابی نبود. خب وضع حجاب چی بود؟ بعد جالبه میگه آقا قبل انقلاب مردم اینجور ولع نداشتن. حالا آدم میره روزنامه قبل انقلاب میخونه، خیلی نکته از این روزنامه قبل انقلاب در میاد. زد آقا میدون فلان جای تهران پرده سینما، دیدید اینو؟ یه عکس مثلا فلانه، 500 نفر تصادف کردن بابت این عکس. این عکسو بردارید. بنازم به این چشم و دل سیر قبل انقلاب، یه عکس اونجوری میدیدن تصادف میکردن. ما با چی باید بسنجیم؟ یه نکته و تمام، با چی باید بسنجیم دینداری مردم رو؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اولین لایه‌ای که باید بررسی کرد سطح علاقه های مردم. براتون جالبه، علاقه مردم به عنوان همین یه شاخصه، علاقه مردم به حجاب به نظر شما بعد انقلاب بیشتر شده یا کمتر شده؟ شما بفرمایید نسبت به قبل انقلاب. تو خود این سالها نوسان زیاد داره نسبت به قبل انقلاب. علاقه مردم به مناسک دینی شما بفرمایید همینجوری دارید میندازید یا با اعتقاد و باور و حالا حجابشوش بحثه. مردم نسبت به روزه امام حسین، نسبت به زیارت اهل بیت، نسبت به مجالس، نسبت به امامزاده ها، حرم ها، نماز جماعت، مسجد، شما هیچ مسجدی پیدا نمی کنید بگه حاج آقا این تا 10 سال پیش 50 متر بود، به نجس می بشه 25 متر. یه دونه مسجد شما پیدا کنید کمترش کرده باشه، کوچیکش کرده باشه، بگن دیدیم کارایی نداره، فروختیم و تقریب کاربری دادیم. همه مسجد داره توسعه پیدا میکنه. حرم رو ببینید ماشاءالله، همینجا داره میاد کل مغازه ها و بازار ها رو همه داره میگه، کل خیابون ها رو. حرم اهل بیت رو ببینید، این توسعه علامت چیه؟ به مردم دارن بیشتر میدن دیگه، بیشتر دارن خرج میکنن، با خود با پول مردم داره این اداره میشه. حالا ایرانش چی، بقیه جاها کربلا و نجف و اینا که به پول مردمه، جلوی چش خودمون مردم پول دارن ساختن. یه دن صداشون برای همین در اومد دیگه، یعنی چه پولا رو میدین اونجا؟ این داریم میبینیم اصل ماجرا اینجاست، علاقه های مردم. تو کار تربیتی باید چیکار کرد؟ اول علاقه رو باید ایجاد کرد، علاقه رو باید تقویت کرد، سطح علاقه ها رو برد بالا. رسانه ها چیکار میکنن؟ رسانه های کفر اول سطح علاقه رو میاره پایین، بعد دیگه خودت میری دنبال اون محتوا. اول برات قشنگ میکنه فیلم هالیوودی که میبینی، من چقدر دوست دارم اونجا باشم، وای چقدر زندگی اینا خوبه، بعد میری اونجا میگی والا اصلا اینجوری نیست، خیلی فرق میکنه اون که نشون میده رنگین. ما دقیقا برعکسی، ما دیدید فیلم های ما رو، خود ما ها نگاه میکنیم والا به خدا مردم اینجور بدبخت بود، مصیبت زده. دیدم بید حرف زیاد داریم دیگه، چکار کنیم؟ وقتمونم گذشت. یکی از این ویژه‌نامه های نوروز، یعنی چقدر بعضی ها واقعا نکبت هم، ویژه‌نامه نوروز زده، تیتر روی ویژه‌نامه نوروز یه سفره جرواجر دوخته شده انداخته، یه تنگ ماهی، ماهی توش مرده، یه هواپیما خورده به شیشه، نمیدونم آینه، قطار چپ کرده و یه مش جنازه و اینا. گفت سال بعد میتونم همینه، این سال جدیدی که در پیش دارید. خب این اگه این تیتر رو توی آلمان اگه بزنین آویزونش میکنه، راحت هنر اصلا هنرمند ما، سلبریتی ما، کسی که بیشتر بتونه ایجاد یأس کنه بین مردم، بگه خیلی بدبختی، خیلی خاک بر سرید، خیلی بیچاره اید، هرکی بهتر بیشتر اینجوری بگه خیلی موفق تره. اینا ضعفای رسانه‌ای ماست. خدا ان شاء الله عاقبتمون رو به خیر کنه و این شکوه ایمان رو به ما بچشونه، به مردم ما بچشونه، به ما نشون بده که زندگی بدون ایمان چقدر زندگی پوچی است، زندگی سطحی است. و خدا ان شاء الله نقطه نهایی زندگی مؤمنانه که در دوران حضرت ولی عصر هست رو به زودی زود برسونه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.